بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و این نکتو ایمانهم من بعد عهدهم فطعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ينتهون. الا تقاتلون قوما نکتو ایمانهم و هموا باخراج الرسول و هم بدعوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. جریان قتال مشرکین عموما و مبارزه با رهبران کفر خصوصا از یه اهمیتی برخوردار است که قرآن کریم اون را کاملا تبیین و تعلیل و تفصیل میدهد. در طی این یک صفحه چندین آیه با شمارش بیش از 10 رذیلت برای اینها، استحقاق اونها را برای مقاتله مشخص می‌کند تا انگیزه جهاد در مؤمنین پدید بیاید. وقتی انگیزه پدید آمد، استحقاق اونها ثابت شد، میموند ترس از اونها. اونگاه ذات اقدس اله این ترس را هم تحلیل کرد، فرمود اگر بنا شد از یک قدرتی بترسید باید از قدرت فائقه بترسید نه از اونها. و چون قدرت دست ذات اقدس اله هست و از او باید ترسید، پس باید به قدرت او هم امیدوار بود. اونگاه مسئله امید را زنده می کند با وعده به نصرت پیروزی. تقریبا 5 امر را مترتب بر قتال میکنند که هر کدوم از این امور 5 گانه میتوانند به 2 امر منحل بشوند که جمعا میشه 10 امر و فواید ضمنی هم بر اونها مترتب است. اونگاه وعده الهی در جریان مبارزه با رهبران کفر هم به صورت تبیین، هم به صورت تعلیل، هم به صورت تفصیل بازگو شده. در بخشی از قرآن کریم فرمود ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، لکن در این بخش نصرت الهی رو تشریح میکند که چگونه یاری میکند و رابطه مجاهدان با خدا را ذکر میکنند تا مجاهدان احساس بیگانگی نکنند، نه تنها از وعده الهی با خبر باشند، نه تنها مطمئن باشند که مورد نصرت الهی هستند، بلکه آگاه باشند که خودشون مظهر فیض الهی هستند و مجرای قدرت حق هستند. یعنی خدای سبحان که قادر مطلق است، توانمندی مجاهدان مظهر ظهور اون قدرت خواهد بود. یعنی کاری را که مجاهدان با دست خودشون انجام میدن، این کار الهی است که با دست اینها انجام گرفته. اون تا محدوده بحث باید مشخص باشد که همه اینها از اوصاف فعلی ذات اقدس اله است. اوصاف فعلی پایین تر از اوصاف ذات است، چه اینکه ذات صفات ذات گرچه این ذات است، ولی رو تحلیل بالاخره به ذات از نظر معرفتی از ذات مقداری فاصله دارد، گرچه صفات ذات عین ذات. در بررسی این رذایل اخلاقی که استحقاق اونها را ثابت می‌کند، آیه هفتم این بود، بخشای قبل که بحثش گذشت، اما در این یک صفحه آیه هفتم از کیفی یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله، همون مطلب را با یه اضافه در آیه 8 بیان فرمود، کیفه و این یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمتم، اینا اگر پیروز بشن هرگز عهد و پیمانشون را رعایت نمی کنن. در آیه 10 همین را به صورت مطلق ذکر فرمود که این رعایت نکردن اختصاصی به حالت پیروزی ندارد، اصولا اینها لا یرغبون فی مؤمنن الا ولا ذلتن، چه پیروز بشن چه نشن. پس این سه بخش مربوط به عهد شکنی اون، برای اینکه یا لعلهم ینتهون از یک سو، یا همونطوری که تو بحثای قبل داشتیم قاتلو همت لا تکون فتنه، از سوی دیگر برای اینکه فتنه بدتر از قتل است و دعوت مردم به شرک، تبلیغ مردم به شرک، جلوی ایمان مردم را گرفتن، اینا بدتر از قتل است. همون قاتلو هم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. خب این بخشا که گاهی به صورت کیفه یکون للمشرکین عهدون، این یک گاهی به عنوان کیفه و این یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمتن، دو گاهی به صورت مطلق لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمت، سه این نشانه آن است که در باره عهد یک امر بین المللی است، هیچ پابند نیست. بعد جریان نفاق را ذکر کرد که یرزونکم به افواهم و تعبا قلوبهم، این چهار. بعد فسق اکثری را، فسق انسانی را، نه فسق الهی. فسق الهی که در برابر حکم خدا همشون فاسقن. فسق انسانی را ذکر کرد، پنج، و اکثر هم فاسقون. اعتدا و ظلم و طغیان را هم برای همه تثبیت کرده است در پایان آیه 10، فمن ذو الایک هم المعتدون. اونگاه هر کدام از اینها باز یک زیر مجموعه خاص خود را دارد که منشأشون اکثر هم اشترا به آیات الله ثمنن قلیلاست، این یک محذور. صد عن سبیل الله هست، این محذور دوم. اینا تقریبا 7-8 رزیده برای اینا ذکر بود. اونگاه در چنین زمینه ای فرمود به این که فقاتلوا ائمة الكفر، چرا؟ برای اینکه نهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. اونگاه ترغیب میکند، تهذیب میکند، فرمود الا تقاتلون قوما، حالا این کلمه الا در اینجا ظاهرا حرف بسیط است و برای تشویق است، گاهی هم مرکب از استفهام انکاری و حرف نفی است. اونجا که حرف بسیط باشد نظیر علا تقاتلون یا علا به ذکر الله تطمئن القلوب که هشدار است. اینجا هم بفهمد که علا تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم و همو به اخراج رسول، این اهتمام به اخراج رسول در سال هجرت اتفاق افتاده، که در اون دارالندوه جمع شدن، تصمیم گرفتن دوباره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را از مدینه بیرون کنند. برخی از مفسرین نظرشون این است که این اهتمام به اخراج رسول به این است که اونا را از مدینه بیرون کنند، یا بعد از فتح مکه حضرت را از مکه بیرون کنند. به همت هم همون عزم است ولو عملی نشود. حرف این گونه از مفسرین این است که این اهتمام اگر مربوط به جریان هجرت باشد، این تقریبا 9 سال گذشته است یا نزدیک 10 سال است که برد می گذرد. اون که قبلا انجام دادن همو و عملو، لذا این اهتمام باید اینجا باشد. لکن قرآن کریم دارد فجایع اینها را و مصالب و مسائل اینها را ذکر میکند. میفهمد اینها در گذشته دور که تبعید کردن و آزارتون کردن، از اون وقت تا الان هم نقض پیمان شکنی دارن، هم مبادرت به قتال. پس طی این 10 سالی که حکومت شما تشکیل شده است، اینا در آغازش تبعید داشتن، بعد قتال داشتن، بعدم پیمان شکنی. اینا کسانی هستند که هم به اخراج رسول از یک طرف و هم بدعوکم اول مرتین از طرف دوم، جنگ ها از اون طرف شروع شد، از طرف شما که شروع نشد. شما در 13 سالی که در مکه بودید که مظلوم بودید، همیشه در تحت سلطه اینا بودید. بعد از آمدن در مدینه و تشکیل حکومت اسلامی، تهاجم از اونها شروع شده است. شما دفاع می کردی. پس اون وقتی که اونا قدرت داشتن می زدن، شما فقط می خوردی، دفاع که نمی تونستید بکنی. در طی این 10 سال تقریبی غالب این جنگ‌هاش هم از اونها شروع می شد. و هم بدعوکم اول مره. پس اون چرا که شما در انجام بدید در حقیقت دفاع. خب این رو میگن تفصیل، این رو میگن تعلیل، که جا برای ابهام نماند. مسائل جزئی را که به این اندازه مهم نیست یک جازش میکنن، یا شرحش را به عهده خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم واگذار میکنند که کتاب انزلنا الیک لتبین للناس ما انزل الیهم. اما مسائل کلیدی و محوری را خودش به صورت مفصل بازگو میکند. یعنی الان تقریبا بیش از 10 بار این رذایل اخلاقی اینها را شمرده و جا برای هیچ ابهامی نمونده. در چنین مسائل مهم و کلیدی قرآن دیگه جا برای اختلاف قرائت و امثال ذالک نمی‌مونه. خب الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و هموا به اخراج الرسول و هم بدعوکم اول مره. یعنی غالب یا همه جنگ های شما جنگ های دفاعی بود. خب پس اونها استحقاق مبارزه را دارن که باید با اونها جنگید. مانع شما چیه؟ اگه می ترسید، خب بالاخره از قدرتی بالاتر باید بترسید. ترس حق است. آدم نترس متحور است و ناقص، چون خود را به خطر می اندازد. اون شجاعت نیست. شجاعت آن است که بترسد و عاقلانه بترسد، لذا کجا فرار بکنه، کجا فرار نکنه، کجا حمله بکنه، کجا حمله نکنه، این میگه شجاعت. اما اون بیباک اون تهور دارد، یه کار مذمومی. فرمود انسان باید بترسد، ترس همی برکتی است. متفقد از خدا بترسد، چون کار به دست همه او، همه کارها به دست اوست، به کلید تمام قدرتان دست اوست. که آیه سوره مبارک احزاب هم در نوبت قبل خوندیم که الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احدا الا الله. خشیت هم غیر از خوف است. خب که این فرقاشم گذاشت. فرمود شما اگر بخواهید بترسید، خشیت داشته باشید، این درست است، کار معقولی است، ولی بود از مرکز قدرت بترسید، نه از بیگانه ها. خدایی که لله جرود و سماوات و الارض، خدایی که وای عدم وجود ربک الله، از او باید ترسید. اتخشونهم، تقریبا این همزه می شود همزه انکاری، چه از اونو می ترسید؟ فالله احق ان تخشوه، که این حق تعیینی است نه تفضیلی، نه اینکه ترس از اونا حقیق است، ترس از خدا حق، بلکه فقط از خدا باید ترسید، برابر همون آیه سوره مبارکه احزاب. برای اینکه قدرت دیگران هم ابزار دست اوست. فرمود اگر مؤمن باشید فقط باید از خدا بترسید. این هم برای تحریک عواطف ایمانی ماست. بعد فرمود به اینکه اگر شما شروع به جنگ کردید و دین خدا را یاری کردید، اونگاه این اوصاف پنجگانه که هر کدام زیر مجموعه فراوانی دارد نصیب شما خواهد شد. قاتلوهم، این قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، به منزله شرح اون متن است که ان تنصروا الله ینصرکم، چگونه اگر کسی به عنوان یاری دین خدا قیام کرد خدا او را یاری میکند. اینجا به صورت مفصل بیان فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم. این تعذیب الهی گاهی از راه های غیر عادی است، نظیر سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام و مانند آن، یا خسفنا بداره الارض. یه وقت است نه، با دست های توانمند شما مجاهدان خدا اونها را عذاب میکنند. یه تشویق و ترغیبی است نسبت به مجاهدان تا بدانند که اینا آیات الهی هستند، مظاهر فعل خدا هستند، مجزای قدرت الهی هستند. کاری که اینا با دست خودشون انجام میدن ذات اقدس الهی امضا میکند، فعل خود میداند. قتال کار شماست ولی تعذیب کار الهی است. همین کار شما که یک نحوه تعذیب است برای کفار، این منسوب به خداست. خب این کمال تشویق را به همراه دارد. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم. وقتی خدا اینها را با دست شما عذاب کرد، این یک کرامتی است برای شما، یک اهانتی است برای اونا. و یخزهم یعنی یخزهم بأیدیکم و ینصرکم علیهم بأیدیکم و یشفی صدور قوم مؤمنین بأیدیکم و یذهب غیظ قلوبهم بأیدیکم. اون بأیدیکم به همه اینا مرتبط می شود، یعنی با دست مجاهدان اسلامی تعذیب و اهانت کفار شروع می شود، خزی و رسوایی و سلب حیثیت اونها پدید می آید، شکست اونها و پیروزی شما ظهور می کند، تشفی دلهای رنج دیدگان مثلا خانواده های شهدا و جنبازان و آزادگان ظهور می کند. بعضی ها از دو جهت خوشحال می شود، یکی این که اسلام پیروز شد، یکی این که انتقام شهد خون شهدای اینها گرفته شد. بعضی ها فقط یک جهت خوشحالن که اون اسلام پیروز شد. بالاخره وقتی اسلام پیروز بشود، خانواده های معظم شهدا از دو جهت خوشحالن، جانبازان از دو جهت خوشحالند، آزادگان از دو جهت خوشحالند، رنج دیدگان از دو جهت خوشحالند و مؤمنین عادی از یک جهت خوشحالند. لذا فرمود به این که و یشف صدور قوم مؤمنین، گرچه اون تشفی ایمانی برای همه مؤمنین هست، اما مثلا این قبیله بنی خزاعه که از مشرکین آسیب های فراوانی می دیدن، اینا گذشته از خوشحالی دینی یه خوشحالی روانی هم پیدا میکنن، تشفی قلبی این هاست. لذا فرمون و یشف صدور قوم مؤمنین، نفرمود یشف صدور المؤمنین. البته برخی از اهل معرفت میگن به اینکه فرمود یشف صدور قوم مؤمنین، این رازی به اوساط از مؤمنین است، برای اینکه اون اوحدی از مردان با ایمان هر آسیبی را که ببینن برای اونها ما رأیت الا جمیلا مطرح است، قلبشون مجروح نشد که هارا درمان بشود و مرهمی برای قلبشون باشد. اونها یه دیدی دیگری دارند. اونها که رنجها را برای رضای الهی تحمل میکنن و منطق اونها ما رأیت الا جمیلا هست، اونا قلبشون مجروح نمی شود تا به وسیله شکست کفار قلبشون شفا و مرهمی پذیرد. اون هم البته دید خوبی است، لکن این دید معمولی همین است که قبیله بنی خزاعه و مانند آن دو تا نشاط دارن، یکی برای اینکه اسلام پیروز شده است، یکی اینکه رنجهای اینها و زخم دل اینها مرهم یافته است. و یشف صدور قوم مؤمنین، در قبال خزی اونها، در قبال تعذیب اونها تکریم مؤمنین مطرح است، در قبال خزی و سلب الحیثیه بودن کفار موجه و آبرومند بودن مؤمنی مطرح است، متقابلا در قبال نصرت مؤمنین شکست کفار مطرح است، در قبال تشفی دلهای گروهی از مردان با ایمان مجروح شدن دلهای مشرکین مطرح است، و یذهب غیظ قلوبهم، اون خشم درونی رنج دیدگان را ذات اقدس اله بر می دارد، قهرن خشمی در دلهای مشکین می گذارد که موتو به غیظکم، قل موتو به غیظکم هم ناظر به این بخش است. خب اون غیظی که در اول آمده می تواند غیظ همه این امور باشد، همون طوری که غیظ واقع عقیب جمع و جمل متعدده گرچه قدر متیقنش اخیری است ولی میتواند به همه برگردد، جمل متعددهی که مصدر به یک قید است قدر متیقنش رجوع اون قید به اون جمله اولی است، گرچه میتواند به همه جمل بعدی برگردد. اینجا شواهد نشون میدهد که اون قید مال همه است، قاتلوه یا عذبهم الله بعیدیکم و یخزهم بعیدیکم و ینصرکم علیهم بعیدیکم و یشف صدور قوم مؤمنین بعیدیکم و یذهب غیظ قلوبهم بعیدیکم. این تموم شد. خب اگر یه مجاهد بداند که با دست او خدا 5 کار انجام میدهد و این کار هم کارهای الهی است و به دست او انجام میدهد، این میشود حرف امام رضوان الله علیه در اون جمله معروف بعد از فتح خرمشهر و آزادسازی، فرمود بوسه بر بالای دست این عزیزان میزنم چه خدا عنایت خدا رو دست این هاست. یعنی بازگشتش به اینه که من دارم ید الله رو میبوسم نه دست مجاهد رو. این جمله‌ای که ایشون آوردن ناظر به همین است که دست خدا بال بالای اونهاست. خب اگر چیزی را ذات اقدس اله به خود اسناد داد، این میشود منشأ برکت. فرمود با دست شما این کار انجام بگیره. خب این تموم شد. در این جمع چون تبشیر با انذار همراه است و رحمت خدا هرگز تمام شدنی نیست، باز راه توبه را حتی برای آخرین بارم که شد باز فرمود. فمود به یتوب الله و علامان یشا. ما قبلا گفتیم کیف انتاب و اقام و صلات و آتب و زکاف اخوان و کنفدین، یا گفتیم فخرد و سبیل هم که امر بود و فعل ماضی و امثال ذالک. اما الان به صورت فعل مضارع میکنیم و گسیخته از اون مبارزات شما. این مترتب بر جنگ شما نیست، چون اگه مترتب بر جنگ اونها بود این فعل مجزوم میشود، چون جواب امر بود. قاتلوهم چند فعل مضارع مجزوم در قبال این امر قرار گرفته. یعذب یک، یخزه دو، ینصر سه، یشفه چهار، یذهب پنج، همه مجزوم هست چون جواب امر هست. اما و یتوب الله این دیگه معطوف بر اونها نیست، عطف بر اصل مسئله است. این مجزوم نیست، متفرع بر مقاتله نیست. حالا اونا که تو این میدان جنگ شرکت نکردند و بیگانه بودند، بازم ممکن است ذات اقدس اله لطف شامل هارون ها بشود. این توبه ابتدایی خداست. تو بحثای قبلم ملاحظه فرمودید که توبه انسان همونطوری که مبسوطا سیدن استاد رضوان الله در المیزان بیان کردن، محفوف به دو توبه خداست. بار اول خداوند تائب است، علل عبد یتوب الله علل عبد، که فیض خدا شامل هاد آدم میشود، یعنی حالی پیدا میکنه. از این فرصت باید حد اکثر استفاده کند. اگر حالی پیدا کرد فوراً از این حال بهره بگیرد. وقتی بهره گرفت اونگاه رجوع الالله میکند، رجوع العبد الالمولا. در این حال یتوب العبد الالله، اون توبه اولی علا بود که یتوب تاب الله علی عبد، یعنی لطف خدا از بالا مشرف بنده شد، این بیدار شد، حالت گریه و انابه و توجه و توسل در رو پیدا شد. این حالت که پیدا شد این عنایت لطف الهی است که نصیب کسی شد. باید از این حالت حق شناسی بکند و بهره برداری بکند فوراً، چون این تقریبا یه آدرسی است که خدا داده. این باید برگردد به طرف خدا. وقتی حق شناسی کرد توبه بنده شروع می شود که یتوب الله، یتوب العبد الالله، اتوب الالله، اتوب الالله، همینه که با اله متعدد استعمال میشه. وقتی توبه بنده الالله شد اونگاه ذات اقدس اله توبه را قبول میکند. اونجا دیگه با من هست که یقبل و توبت من عبادهی، و اگر هم با علا استعمال شد یعنی اشراف دارد، لطفش رو از بالا سایه افکن میکند و این توبه او رو قبول میکند. که توبه سوم عبارت از قبول رجوع لطف خداست به بنده. در همه این موارد سگانه توبه معنی رجوع است. حالا یا رجوع لطف خداست به بنده، یا رجوع بنده است به درگاه خدا، یا رجوع لطف قبول خداست نسبت بنده. در هر سه حال توبه هم معنای رجوع دارد. منتها بار اول برای آن است که بنده بیدار بشود و حالت یقظه به اصطلاح پیدا کند، بعد هم از این بیداری استفاده کند و برگردد، بعدم مشمول عنایت حق بشود و توبه او قبول بشود. مشرکین خب البته اون که همه اینها رو شان قدر شد، اما در این گونه از موارد فبود اونهایی که توبه نکردن خدای سبحان من یشاش هست. منتها چون خدای سبحان حکیم است، چون که در ذیل فرمود والله علی حکیم، مشیت او حکیمانه است، لطف او حکیمانه است، گزاف و گتره نیست. گاهی به کسی محبت میکند و برای اتمام حجت و اون شخص بیدار میشود، گاهی هم به شخص دیگر محبت میکند او بیدار نمیشود. با اینکه محبت کرد ولی او بیدار نشد، دیگه از اون به بعد لطف خدا شامل حال او نخواهد شد. چون حکیم است، کار حکیمانه است، هم میداند همه موارد را و هم برابر با حکمت کار میکنه. خب اونجا درباره مشرکینی که عهد را رعایت نکردن چاره غیر از این نیست که برگردن، فانتاب، این توبه عبد است، این توبه عبد است که باید برگرده. اگر بر نگشت این قطار ادامه دارد. لکن این یتوب الله علی من یشا توبه خداست. حالا ممکنه شامل حال اونها هم بشود، از یک سو شامل حال سایر مسلمان های فاسق هم بشود از سوی دیگر، لکن این توبه ابتدایی خداست. یعنی خدای سبحان لطفش را به هر که بخواهد عطا میکنه، منتها چون حکیم است برابر با حکمت توبه را افاضه میکنه. این یتوب الله علی من یشاء اختصاصی به اون مشکینی که زیر شمشیر قرار گرفتن ندارد، چه اون مشکین چه مسلمانای فاسق. اصل کلی است که یتوب الله علی من یشاء، این توبه اول است، نه یقبل توبت من عباده که توبه سوم باشه. اون توبه اول عبارت از ریزش فیض خداست بر قلب انسانی که او حالا ببینید حال گریه درش هست، حال تنبه و بیداری درش هست، از این حالت باید استفاده بکنه. اگر در قلب یه حالتی پدید آمد، انسان باید بداند پیام الهی رو دریافت کرده است، او رو بیدار کرده. مثل اینکه انسان خوابیده را بیدار میکنن برای اینکه نماز صبح شه بخونه، حالا بیدار شد دیگه دوباره نماز بخوابه. اگر یک حادثه پیش آمد و یک تندبادی، یک علت دیگری، یا بارش بارانی یا بانگ خروسی کسی را بیدار کرد، حالا که بیدار کرد مکلف است، باید که نماز صبحش بخونه. اگر هیچ بیدار نبود، خب بالاخره بهانه‌ای داشت، اما حالا که بیدار شد باید این نماز شده. اگر یه حالی در آدم پیدا شد، آدم نام شهید رو شنید یا جنازه رو دید، تشییع جنازه دید، مریضی رو دید، از کنار قبری گذشت، قبرستانی رو دید، موعظه یک صاحب دردی در رو اثر کرد، یه حالی پیدا شد، این پیام الهی است، این بیدار شد دیگه، این رو نباید هدر بده. این توبه اول است، توبه خدا علل عبد است، نه ملل عبد و نه الالله. اگر این انسان مجرای فیض بیدار شد و از این بهره برد و رجوع کرد الالله، این همان است که میگوییم اتوب و الالله، این توبه دوم. و اگر ذات اقدس اله این توبه را در خور قبول یافت، میپذیرد یقبل توبت من عبادی و ان عبادی. این کلمه یقبل توبت ان عبادی، یأخذ الصدقات و یقبل توبت ان عبادی، نه من عبادی که با ان تعدیل شد، شاید برای این نکته باشد که حتی در اون توبه هم اگر یه مشکلی دارد و به واجد همه شرایط نیست، باز ذات اقدس اله تجاوز میکنه، چون کلمه ان برای تجاوز است، میگذرد، تجاوز میکنه، صرف نظر میکنه. اگر این توبه کمبودی هم دارد، خدای سبحان او حسن و تجاوز است. خب بنابراین این چون عام است، همه گروه ها رو میتواند شامل بشه، منتها قدر متیقنش این مشرکین هم که محل بس. بعد فرمود به این که ام حسبت ان تترکوا ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا والله خبیر و تعملون. اونگاه خطاب به مؤمنین کند، فرمود به این که شما فکر میکنید به این که خدای سبحان شما رو رها میکند. در بعضی از آیات که باز در پیش داریم دارد که ام حسبت من تدخل الجنه ولما یعلم الله الذین صبروا منکم. برخی از مؤمنین مدینه اینا فکر میکردن بهترین سعادت مال اونهاست، برای اینکه نماز پنج وقت را، نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا را به امامت بهترین پیش نمازهای عالم دارن میخونن. دیگه از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم امام جماعتی افضل نخواهد آمد، معادل او هم کسی نیست. اینا نماز پنج وقت را به امامت اون حضرت میخوندن، اونم در مسجد النبی میخوندن که بعد از مسجد الحرام افضل مساجد روی زمینه. شاید فکر میکردن که دیگه فضیلت اینها به کمال رسیده، البته اینا فضیلت کامله است. در اون بخش فرمود ام حسبت من تدخل الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم یا لما یعلم الله الذین صبروا. فرمود شما فکر کردید با این کارا بهشت میرید، در حالی که خدا شما را هنوز نیازمود ببینید در جبهه چه میکنید. در این کریمه فرمود به این که ام حسبت من تترکوا ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم. شما فکر میادید با همین که نماز جماعتاتون دائره هست، پای منبر پیغمبر می نشینید، با اون حضرت مصافحه می کنید، این بهشت کلیدش دست شماست و مرتب بهشت می رید. هنوز مسئله جهاد در پیش است، هنوز آزمون نشدید، هنوز امتحان الهی را ندادید، باید مشخص بشود که در این امتحان آیا پیروزید یا شکست می کنید. این علم هم علم فعلی خداست، نه علم ذاتی، وگرنه علم ذاتی که همه چیز رو در ازل میداند. این ولما یعلم الله الذین صبروا با این ولما یعلم الله الذین جاهدوا، این همه علم فعلی، علم فعلی رو از فعل خدای سبحانه انتظار میکنن. اون علم ذاتی وصف ذات است که در ازل بوده است. فرمود در مقام فعل باید مشخص بشود کی مجاهد است کی مجاهد نیست، باید مشخص بشود کی رابطه سری با بیگانه دارد کی ندارد. ولی جه یعنی امر باطنی، راز درونی، اون داخلی رو میگه ولوج، یعنی ورود دخول، یورج اللیل فی النهار یعنی داخل میکنه، ولی جه یعنی باطنی، اون نهانی، اون درونی. فهمت به این که شما مبادا افرادی را به درون اسرار نظامیتون راه بدید، به درون اسرار اقتصادیتون راه بدید، بالاخره یه سر و سر رمزگونه با بیگانه داشته باشید. اگر این کار کردی اهل بهش نخواهید بود، البته مشمول قهر اله خواهد شد. باید معلوم بشود کی مجاهد است، یک، کی سر و سری با بیگانه ها نداره، رمزگونه و رازداری با اونها حرف نمی زند، هر حرفی که هست علی ملأ من الناس حرف می زند، طوری که همگان در جریان باشند. دیگه رابطه سری و رمزی با دشمنان اسلام ندارد. ولم یتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا. یه وقت از شما کاری میخواد بکنید که خدا نمیدونه، این که شدنی نیست. خدا کاری که خدا راضی نیست، یک، پیغمبر راضی نیست، دو، مردم هم ناراضی هم. این حضور مردمی که این حکومت را تشکیل دادن و خدای سبحان اینا را آزمود، باید اینا هم راضی باشن، چون حق اینا هم هست. خب اگر کشور از سهم ایناست، اگر بیت المال از سهم ایناست، اگر معدن از سهم ایناست، اینا باید بفهمن که شما پشت درهای پس دستی چی دارید میگید. اگر ولیجه و دخیله و امر رمزی دارید که جرأت نمی کنید علنی کنید، چون ارتباط با خدا ندارد، ارتباط با پیغمبر ندارد، ارتباط با مردم هم ندارد، و مبادا چید این کار رو اقدام بکنید، هم حسبتم ان تترکو، شما رو همجور رها میکنند، شما رها نیستید بلکه در قبضه الهی هستید تا این کارها را بیازماید. یک، مجاهدید یا نه؟ دو، سر و سری با بیگانگان دارید یا نه؟ این سر و سر گاهی انسان یه طوری رمزگونه پشت درهای بسته حرف میزنند که خلاف شرع، خلاف گفته خداست در قرآن، یا خلاف گفته پیغمبر و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است در احادیث، یا خلاف حق مردمی، خلاف شرع نیست، یعنی مثلا ترک عبادت نیست، ترک روابط نامحرم نیست، اینا نیست، ولی فروش معدن هست. خب چون ذات اقدس اله اینا رو حق مردم قرار داد، پس گذشته از این که خدا ناراضی است، پیغمبر ناراضی است، مردم هم ناراضی هست. اما در جریان روابط نامحرم، اون دیگه حق مردم نیست، اون فقط حق الله هست. این چنین نیست که حالا اگر کسی راضی بود خدا نکرده اون حکم برطرف می شود، چون جریان ناموس مرد یا ناموس زن، گرچه بحث به ظاهر اینا جزء حقوق انسانن، ولی بحث به واقع اینا جزء حق الله هم که بالاتر از حقوق انسان. حالا اگر کسی زنی خدای ناکرده مورد تجاوز قرار گرفت، این زن راضی شد، رضایت داد، آیا محکمه شرع، محکمه عدل به این رضایت اکتفا میکنه؟ این مثل خون نیست که. حالا ولی دم اگر راضی شد، یک کسی کشته شد، بازمونده آمد رضایت داد، خب دیگه محکمه کاری نداره. اگر با امنیت و امنیت ملی آسیب نرسد کاری نداره. یا قصاص طرف دست کسی را مجروح کرد و اون شخص آمد رضایت داد، خب مسئله تمام است. ولی اگر خدای ناکرده به ناموس کسی تعدید شد، تجاوز شد، خود زن آمد رضایت داد، یا شوهر آمد رضایت داد، یا پدر و برادر و بستگان آمدن رضایت دادن، اینه که مشکل حل نمی کند، که چون ناموس زن مال هیچ کس نیست، این حق الله هست. چرا محکمه قبول نمی کند؟ برای این که انسان امین این حیثیت است، امین این ارض است، نه مالک. در جریان خون یه حساب دیگری، تا حدود انسان مالک خون خودش است و خودش اگر چونچه دست او رو شکن در خونی آوردن، کسی به او چاقو زده، میتونه بالاخره رضایت بده. لذا بعضی از بخشا گذشته از این که حق الله هست، حق الناس هم هست، حق الناس هست، حق الله هم هست. تمام حق مردمی است که در جریان باشه، مبادا پشت درهای بسته پیمانی بندید، حرفی بزنید، کاری بکنید که مردم ناراضی باشند. ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه. ولیجه هم اون دخیله، یعنی این کسی که ولوج داره، بطون داره، دخول داره، در اون پشت درهای بسته با آدم کار داره. و الله کبیر مما تعملون، هر کاری که شما به عنوان اسرار نهانی بکنید ذات اقدس اله میداند. این برای آن است که این که گفتیم ولما یعلم مربوط به کار اثر فعلی است. فردا بحث هست البته. الحمدلله.